درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 27 سپتامبر را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه: در تاجیکستان تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند و میگویند هدف پیشگیری از هر گونه خرابکاری و عملهای تروریستی احتمالی است. تاجیکان مقیم روسیه به پناهجویان روهینجا در بنگلادش کمک‌های بشری تقسیم کردند و میگویند کمک به مردم محتاج را ادامه می‌دهند.
اصلی همین مقصد بود، یکم مقصد اساسی کمک به مردم روهینجا، دوم مقصد همین بود که چشم برادرامون امروز روشن کنه که ما الحمدلله بهترین زندگی را داریم.
در عربستان سعودی زنان بعد از 10 سالها صاحب حق می شوند که زنان دیگر در تمام دنیا داشتند و زنان عرب حق رانندگی می دهند.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می آورد.
تفصیل خبرها: در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگی تاجیکستان در چند روز اخیر نظامیان و ماموران امنیتی زیاد دیده می شوند. حضور زیادی مقامات انتظامی بخصوص در پایتخت مردم را نگران کرده است. هر چند مقامات می گویند هدف تنها امنیتی مردم و راه ندادن به هر گونه عملهای تروریستی است. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه، در میدان اسماعیل سامانی، در نزد سفارتخانه ها، رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژیک تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیده اند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظران را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا افتمات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روان میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه های اصلی و جاهای سرآدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عملها و حرکت های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما می گویند که به فرق از در 3-4-5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر می رسد و آنها نیز می گویند که با تعجب سوال می دهند که چرا این تدبیرهای امنیتی، یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر می شود و به چشم آنها می خورد، ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخ رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه های شهر راه های ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال آخر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه این کشور خصوصا در تاجیکستان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین های حربی و افراد مسلح قرار دارند.
یک جوان تاجیک که برای پناهجویان روهینجا به بنگلادش کمک بشری برده است میگوید از آنهایی که پول خود را برای پناهندگان محتاج دریغ نداشتند سپاسگزار است. بعد از شروع مناقشه در میانمار و قتل صدها مسلمان روهینجا در آن کشور، بیشتر از 400 هزار نفر آنها از ترس جانشان به بنگلادش فرار کردند. کمک مالی برای پناهجویان را جوان تاجیک از مهاجران کاری در روسیه جمع آورده است.
جوانی تاجیکی که کمک مهاجران تاجیک را به پناهندگان مسلمان قوم روهینجا میانمار در خاک بنگلادش رسانیده است میگوید صدها خانواده هنوز جای زیست ندارند و عذاب نوشاکی و غذا تنقیسی میکشند.
دیدیم خیلی آدمایی را که با کمک احتیاج بودن بودن، شخصایی که حتی برای آب یعنی چون تای ماشین دمی پرداختن بودن، شخصایی که برای نوم ایقفای ما یعنی صدها هزارها مترها ایقفای ما دمیدن که ما یک نولانون شما بودیم.
با قول مسئول سازمان خیریه فوند تاجیک در روسیه که خیرات مردم را به پناهندگان میانمار رسانده است، به 1400 پناهنده قوم روهینجا کمک غذایی شده است. آنها گفتند مبلغ دقیقی وارد شده را با سبب هر لحظه تغییر یافتن صورت حساب، یعنی کم و زیاد شدن، اعلان کردن نمی توانند، ولی در مجموع حجم کمک کلان بود.
یگانه توجیکی که امی سفر به میانمار کرد، به گرانیس میانمار و بنگلادش، فکر میکنم من هستم. ما ایگم ایزو میکشم که بگم من هست. اینجا یک جمعیت بود که تمام مردم در این حصه گذاری کردن.
حالا در محله‌ای که پناهندگان قوم روهینجا قرار دارند، ده‌ها سازمان با کمک آنها مشغول است. پلیس بنگلادش با افرادی که با پناهندگان کمک می‌کند مناسبت خوب دارند.
عربستان سعودی که از زمان تأسیسش به زنها اجازه رانندگی نمیداد، غیر منتظره اعلام کرد که از این بعد اجازه میدهد زنان هم رانندگی کنند، ولی تا حکم اجرا گرفتن این امر تقریبا یک سال دیگر ضرور است. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه 26 سپتامبر شاه عربستان سعودی ملک سلمان امر داد که زنهای این کشور از حق ماشین رانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تعقیب زنان در زادگاه دین اسلام عنوان می شد از بین خواهد رفت. سالهای اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری ها به آن اشاره می کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سه‌شنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند.
طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشین رانی زنها نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می کردند.
ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم را به جای کارش میبرم. مدیر کرده ایستاده ایم. از این رو منتظر راننده نمونده خودمون در پای حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشاءالله به هیچ کس خطر ایجاد نمیکنم.
ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد.
ببینید، این خبر همین چند لحظه پیش اعلام شد. با فکرم این یک روز خوش است. همزمان با چوربینی های دیگری که در اونجا پیاده می شوند، این یک پدیده خوشایند است.
در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهادی در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می کند. به نوشته خبرگزاری های سعودی، امر ملک سلمان ماه ایون سال 2018 به حکم اجرا می درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود.
خبر دیگر هم درباره حق زن است، ولی حق زن در تاجیکستان. در کشور دادستانی در پاسخ به شکایت محبت دولت و یک ساکن ناحیه ولایت سغد گفته است تقاضای مقامات از او برای دست کشیدن از پوشیدن حجاب درست است. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف به دادستانی شکایت برده است که ماموران ملیسه دو دفعه او را در کوچه دستگیر کردند و از او خواستند که از پوشیدن روسری دست بکشد، هرچند ماموران ملیسه این گونه حق را ندارند. دادستانی گفته است مقامات به تشویق فرهنگ و ارزش‌های ملی مشغول هستند و توصیه‌شان به زن غیر قانونی نیست. در کشور ماه آگوست قانون تنظیم را سخت‌تر کردند و در آن آمده است که مردم باید به لباس‌های ملی هم ارج بگذارند. مقامات تاجیکستان می‌گویند حجاب، ستر و دیگر لباس‌های اسلامی برای تاجیکان بیگانه است. مقامات ازبکستان یکی از ادیبان دیگراندش را بعدی بازگشت به وطن دستگیر کردند. نورالله آتاخانوف که 2 سال در ترکیه بود روزی 27 سپتامبر به تاشکند برگشت، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه به دستانش زولانه زدند و او را بعدی بازگشت به اداره پلیس بردند. قبل از بازگشت او با سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و من نیز در صحبتی که پیش از برنامه با سراج الدین داشتم نخست از او پرسیدم که آیا ادیب ترس نداشت که دستگیر می شود؟
یک روز پیش از آمدنشون به تاشکند با ایشون صحبت کردم و اتفاقا این سوال رو دادم، نمی ترسید به ازبکستان برگردید و در فرودگاه دستگیرتون کنند؟ گفت که من غیر از خداوند از چیزی نمی ترسم و توکل به خدا گفت. البته احتمال بازداشت شدنش به او معلوم بود، احتمال زیاد بود، ولی بالاخره تصمیم گرفت. سنش 63 ساله است، همسرش و اهل خانوادهش در تاشکند هستند و به نظر من تصمیم قاطعانه گرفته که برمیگردد و چیزی که در کدرش باشه اونا میبینند.
و بعدی بازداشتش در تاشکند یا از سرنوشت و خبری هست خویشاوندانش گفتگو کردند؟
بله، من یک ساعت قبل با همسر نورالله آتاخانوف، نگار آتاخانوف، صحبت داشتم. اون کس در یکی از نزد یکی از بناهای پلیس شهر تاشکند با من صحبت کردن و گفتن که منتظر جواب پلیس هستند و پیش از اینجا آمدنم به ما خبر رسید که پلیس با آنها گفتند که باید ادوکات گیرند، حمایتگر گیرند و علیه او احتمال زیاد است که پرونده جنایی باز میکنند.
و با کدام اتهام حالا معلوم نیست؟
گویا پس از رفتنش به ترکیه خانه نورالله آتاخانوف را از پلیس بازدید کرد و گویا نشره های غیر بگویم که نشره های اسلامی فسادی گویا که و اکستریمیستی را از خانهش پیدا کردند و در اساس این اینها خواستند علیه او یک پرونده جنایی باز کنند. بالاخره این اساس شده که نورالله آتاخانوف تا محکمه احتمالاً در حبس میماند.
و در کتابش امروزها و یا روزهای ما او کدام جنبه های سیاسی و اجتماعی ازبکستان را تنقید کرد که سبب خشم حکومت شد؟
در این کتاب او سیاست کریموف را از سر تا آخر انتقاد میکند، میگوید که سیاست کریموف علیه مردمی ازبک بود. این بار اول نوشت و این کتاب خیلی معروف شد.
و واقعا بازداشتی ادیبی شناخته و دیگرندش را میتواند به آبروی شوکت میرزیف لطمه بزند؟ چون او در یک سال اخیر خود را به حیث یک سیاست مداری تا حد آزاداندیش نشان داد.
بله بله، چون امروز من پیش از اینجا آمدنم با یکی از معروفترین ژورنالیست های ازبکستان صحبت کردم، ایشان گفتن که این سبوتاژ علیه شوکت میرزیایف است. تحریب کاری البته به سیاست علیه سیاست امروزه شوکت میرزیایف می باشد. معلوم می شود که در ازبکستان نیروهای هستند که نمی خوان سیاست امروزه شوکت میرزیایف را دستگیری کنند.
تشکر سراج الدین.
تشکر.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم جان عبدالفتایف، حجبنگار شناخته، بعد از ماجرای نشر ویدیوی شهوانی از مقام رهبری تئاتر در سوخت برکنار شده است. امر برکناری را روزی 25 سپتامبر صادر کردند. در وزارت فرهنگ یک منبع به رادیو آزادی گفت مقیم جان عبدالفتایف بعد افشای کمبودی ها در تئاتر به نام پوشکین در شهر بوستان از مقامش سبکدار شد. پیشتر از این خودی حجبنگار گفت که نشر نوار شهوانی که گویا قهرمانش وی است یک کاری بدخواهان است.
باوری کامل دارم که دوستان عزیز من و من همه مخلصان حجب خوانده که با همراهی من بودن البته میفهمند که این راستی گفت من نیستم و آنها با هر راه و با هر خیل عملهایشون یک فشار آوردن نسبت من همچون یک حجبنگار و نمیدونم من یکان نفر پیش باش گذشته باشم، نمیدونم.
مقیم جان با گروه خندین کمانش در سراسری تاجیکستان طرفدار زیاد دارد و 2 سال پیش رهبری تئاتری روسی به نام پوشکین در بوستان تعیین شد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 27 سپتامبر با یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که چند ساعت پیش از ورود این دو مقام نظامی 6 موشک به منطقه نزدیک فرودگاه کابل پرتاب شد. مسئولیت این حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. جیم متیس و ینس استولتنبرگ در کابل با پرزیدنت اشرف غنی، سربازان آمریکا و گروه ناتو که ارتش افغانستان را تمرین می‌دهد ملاقات کردند. اشرف غنی در نشست مشترک مطبوعاتی روز چهارشنبه در کابل گفت:
از حمایت مستمر و دوامدار 39 کشور عضو ناتو که زیادترین تعداد قربانیان را برای تامین امنیت و مبارزه در تروریسم در کشور ما متقبل شدند تشکر می‌کنم، مخصوصا از قربانی دوامدار ایالات متحده آمریکا اظهار قدردانی و سپاس دارم.
گفته میشد موضوع اساسی صحبت ها استراتژی نوی آمریکا در قبال افغانستان بود است که آن را ماهی گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه کرد. ضمن معرفی استراتژی نو، ترامپ پیشنهاد کرده بود که عملیات در افغانستان بدون ضرب الاجل، یعنی تا رسیدن به پیروزی، ادامه کند. دادگاه در نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده قریم علمی عمروف، یکی از رهبران تاتارهای قریم را در جدایی طلبی عیبدار و به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم را در غرب همچون دارای انگیزه های سیاسی انتقاد کردند. بر پایه حکم دادگاه شهر سیمفروپول که روزی 27 سپتامبر اعلان شد، علمی عمروف در مؤسسه اصلاحی کاری نگاه داشته می شود. علمی عمروف معاون رئیس مجلس تاتارهای قریم از منتقدان و مخالفان سرسخت الحاق نیم جزیره از سوی روسیه بود. او اینچنین در رابطه با تعقیب تاتارهای قریم از طرف مسکو صدا بلند میکرد. 3 صاحبکار آمریکایی با فاندهای سیاسی مربوط به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نزدیک به $2 میلیون خیر کردند. این پولها در جریان مرکه انتخاباتی و بعد از انجام انتخابات انتقال یافتند. در این باره شبکه تلویزیونی ABC نیوز روز 27 سپتامبر خبر داد. با گفته شبکه، دادستان ویژه تحقیق دخالت روسیه به امور انتخابات سال گذشته آمریکا روبرت میولر این دلیل‌ها را تحقیق می‌کند. ABC نیوز میگوید سنجش در رابطه با لئونارد بلواتنیک، سایمون کوکس و اندرو اینتراتر انجام می‌شود. همه آنها با گفته شبکه ABC با رهبری بنیاد سکولکاوی روسیه و رهبری شورای دایرکتورهای شرکت رنو ویکتور وکسلبرگ رابطه دارند. این 3 تاجر پول‌ها را به حساب حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حالی وارد کردند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی معلوم شده بود. تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا جریان دارد. آوازخوان معروف حافظ مردمی تاجیکستان دوشنبه پلایف صبح 27 سپتامبر در شهر خاروغ در 67 سالگی از دنیا درگذشت. با گفته نزدیکانش دوشنبه پلایف از بیماری دل رنج می‌برد و چند سال پیش هم در بیمارستان ابن سینای پایتخت جراحی را پس از سر کرده است. این آوازخوان معروف سال 1950 در ناحیه شغنان به دنیا آمده و در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان زندگی می‌کرد. دادگاه در شهر اسلام آباد پاکستان وزیر مالیه این کشور اسحاق دار را در فساد عیبدار کرد. مفتشان آشکار نمودند که سرمایه او خیلی بزرگتر از مبلغ رسما اعلام کرده اش است. نماینده لیگ مسلمان های پاکستان، نهاد حکمران در پاکستان، به خبرنگاران گفت که وزیر مالیه اتهام را قطعی رد کرد. خود اسحاق دار از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود. بر پایه قانون های پاکستان اسحاق دار تا زمانی ثابت شدن گناهش در مقام باقی میماند. و نورالله آتاخانوف نویسنده 63 ساله ازبک بعد از 2 سال فرار اختیاری روز 27 سپتامبر به تاشکند برگشت و پلیس ازبکستان او را در فرودگاه بازداشت نموده با زولانه به اداره پلیس برد. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به همسری نویسنده گلنورا آتاخانوف خبر داد. پلیس سبب بازداشت را شرح نداده و به همسری نویسنده نیز اجازه صحبت نداده است. این نویسنده که سالهای اخیر در ترکیه استقامت میکرد پیش از پرواز استانبول به تاشکند گفت که با دعوت شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به وطنش برمیگردد. میرزیایف چند پیش از همه ازبک های خارج دعوت کرد که به وطن خود برگردند. نورالله آتاخانوف 2 سال قبل به ترکیه رفته بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مقامات تاجیکستان بعضی از سازمان‌های مستقل از جمله مولتیکید و تی ام اینترنشنال را از حق انتقال جوانان برای تحصیل در خارج محروم کرده و سازمان سکورپروپورا بسته است. مسئولان وزارت معارف گفتند که این سازمان‌ها بدون مشورت به انتقال جوانان به دانشگاه‌های خارجی مشغول بودند. تفصیلات بیشتری این موضوع را در گزارش من سروینوز روحلو می‌شنوید. علی داد رسول‌زاده رئیس خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف روز 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پس از آگاهی آنها بعضی سازمان‌ها کوریاشون رو تغییر دادند.
سبب گمون فعالیت تعلیمیش طبق قانون گذاری نبود، ما اون فعالیت تعلیمیش هم من کردیم، دیگر فعالیتش در ما کار نداریم. تا همون حادثه را معلقه من کردگی بودیم، آگاهی هم دادگی بودیم، بلد چون گرمی سند باز داشتیم اونو با خود سرانه باز همین های همی فعالیت شدن. در مجموع همین مسئله ایفی شدن شهروندان جمهوری تاجیکستان من کرده شد. بغیر ملتکیدن یا چند در همین جدی میمیوی دیگر و مرکزهای تعلیمی دیگر همین فعالیت خطی سر و کار داشتن، اونا هم وابسته با این مسئله آگاهانده شدن، فعالیتشون در همین سمت باز داشتن یا وزرش نیست.
مقامات در شرح قطع فعالیت این مرکز ها گفتند حالا وزارت معارف برای تحصیل جوانان در خارج و ده ها کشور و دانشگاه های جهان قرارداد دارد و داوطلبان می توانند از این طریق تحصیل را ادامه دهند. این در حالی است که هر سال مرکزهای آموزشی در برابر برنامه های دولتی برای جوانان امکانات های وسیع تحصیل در دانشگاه های خارجی را فراهم می آوردند. هر سال دو دفعه در سراسر کشور نمایشگاه های تحصیل در خارج برگزار می گردید که در آن ده ها طرح برای تحصیل جوانان در دانشگاه های بانفوذ دنیا پیشنهاد می شدند. با توجه به میل زیاد جوانان تاجیک برای تحصیل در خارج، سالهای اخیر تعداد سازمان و مرکزهایی که این امکانات را برای جوانان پیشنهاد می کردند نیز افزوده بود. یکی از این شرکت ها تی ام اینترنشنال بود که با تشکیل نمایشگاه ویژه لایحه های خود را برای تحصیل در دانشگاه های مالایزیا معرفی می کرد. این مرکز هم اخیرا با دستور وزارت معارف از حق انتقال جوانان به خارج محروم ماند. بلال یک مسئول این شرکت روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت
انگلیسی، روسی، نمیسی، خیتایی تحصیل در خارج هم من بله دیگر فعالیت همون رفته.
قطعی فعالیت چونین سازمان ها رو برخی از تحلیلگران یک نو مونوپولیا یا از خود کردن بازار تحصیل در خارج میدانند. اقتصاد شناس علی اکبری سعید گفت
یعنی بازار آموزش و تحصیلات از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طبیعت خودش در آورده شده است و اونها میخواهند به این واسطه صدیروی اون جوانان و داوطلبان دانشجو شوند که در خارج تحصیل میکنند. هر یک دانشجو و داوطلبی که میخواست در خارج کشور تحصیل کند 400 یا 500 دلار مبلغ صرف میکرد برای درست کردن اون حجات و سندهایی که برای تحصیل در خارج برای وی لازم است. وزارت معارف اکنون میخواهد این مبلغ را زیر نظارت خود بگیرد و شاید این یک نمون مونوپولی هم در فضای گرفتن آموزش به حساب رود.
با تاکید این اقتصادشناس تعداد معین کوتاهایی که برای تحصیل از سوی کشورهای دیگر جدا میشوند نمیتواند همه داوطلبان تحصیل در کشورهای خارج را فرا بگیرد. با گفته او برای دریافت کوتاهای رسمی هم اساسا آنهای مشرف میشوند که والدینشان صاحب مقامهای بلندند و گپشان میگذرد. سازمان مولتیکید هم که برنامههای آموزشی داشت و تحصیل داوطلبان تاجیک را در بیرون از کشور فراهم میکرد یکی از مرکزهای معروف میان جوانان بود. از روی این برنامه سالانه دهها جوانی تاجیک برای تحصیل به مکتب و دانشگاههای خارج میرفت. اما اسم این سازمان ماه اپریل امسال در پی آن رسانه‌ای شد که وزارت معارف برای برگزاری نمایشگاه به مسئولین آن اجازت نداد. آن زمان پلیس از برگزاری نمایشگاه تحصیل در خارج در دوشنبه جلوگیری کرد و داوطلبان و مهمانان را پراکنده نمود. بعد آن وزارت معارف و علم تاجیکستان از اقدام خود در امر پراکنده کردن نمایشگاه سازمان معرفتی مولتیکید در دوشنبه حمایت کرد و گفت که این معرکه را مؤسسانش بدون اجازت می‌خواستند برگزار کنند. طبق اطلاع رسمی اخیر در حال حاضر در کشورهای دیگر بیش از 10000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند که 60% آنها در دانشگاه‌های روسیه بودند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 26 سپتامبر به مقام‌های اقلیمی کردستان این کشور 72 ساعت مهلت داد تا نظارت فرودگاه‌های این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. چون و چرا این قضیه را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نخست وزیر عراق حیدر العبادی در نشست خبری گفته است دولتش هم پروازهای بین المللی به کردستان عراق و یا به خارج از آن را در این 3 روز ممنوع خواهد کرد تا فرودگاه های واقع در اقلیم کردستان عراق تحت کنترل حکومتی مرکزی قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری ریترز، او همچنین گفته است که در صورتی در اختیار حکومتی مرکزی قرار ندادن فرودگاه های اقلیمی کردستان عراق، بغداد از کشورهای همسایه خواهد خواست تا مرزهای خود را با این منطقه ببندند. 2 فرودگاه شهر اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان فعال هستند و به طور معمول شرکت های هوایی از آلمان، اردن و ترکیه به این فرودگاه ها پروازها انجام می دهند. ایران نیز تا روز یکشنبه که مرزهای هوایی خود را برای اقلیم کردستان بست، پروازهای به این منطقه انجام می داد. نخست وزیر عراق که 1 روز پس از همه‌پرسی استقلال کردستان سخن می گفت، دوباره هر گونه مذاکره بر اساس نتیجه‌های همه‌پرسی در این منطقه را رد کرد. نخست وزیر عراق گفته است که حکومتش طبق قانون اساسی عمل می کند و نتیجه‌های این نظرپرسی را قبول ندارد. در همین حال مسعود باریزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز سه‌شنبه از بغداد خواست تا درها را برای مذاکرات جدی بگشاید. با گزارش خبرگزاری ها، آقای باریزانی همچنین از جهان خواست و آرزوی میلیون ها تن از مردم که در همه‌پرسی استقلال رای دادند احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از برگزاری این رای پرسی اظهار تأسف کرد و آن را یک اشتباه خواند. آقای اردوغان گفت:
açıkçası biz son ana kadar
اگر به طور آشکارا بگوییم، ما تا آخرین لحظه انتظار نداشتیم که این منطقه کردنشین عراق به چنین خطر راه می دهد و رفرندوم برگزار می کند. معلوم شد که ما اشتباه کردیم. قرار نظرخواهی که بدون مشورت قبول شد، در حالی که رابطه های ما در سطح بسیار بلند قرار دارند. این یک خیانت است.
ایران، ترکیه، سوریه، 3 همسایه عراق با این همه‌پرسی مخالفت کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد نیز از مقام‌های اقلیمی کردستان عراق خواسته بودند تا همه‌پرسی را برگزار نکنند. مسعود باریزانی همچنین گفته است که اقلیمی کردستان عراق پس از این همه‌پرسی وارد مرحله نو شده است و عین زمان از حکومت مرکزی عراق خواست تا از تهدید کردهای این کشور دست بردارد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در ترکمنستان باز 6 مدال به دست آوردند. همین طریق شماره عمومی مدال های دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها به 51 رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در پایتخت ترکمنستان شهر عشق‌آباد در روز 11 مسابقات 26 سپتامبر 3 مدال نقره و 3 نشانی برنجی گرفتند. فرهاد رسولوف و زهرا خولوا در مسابقه کیک بوکسینگ، ظفر علیمشویف در سبقه سمبوی ورزشی با مدال های نقره سرفراز گشتند. اینچنین نازم جان آخیرف در رقابت ها آید به سمبوی ورزشی، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف در سبقه گشتی یونانی و رومی با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. زهرا خالوا برنده مدال نقره بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی اولین بانوی تاجیک است که در نمود کیک بوکسینگ به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته که من باز چمپیون آسیا شدم، در فینال یعنی با دولت ماکاو برآمد کرده بودم، من را بریده بودم، یعنی من سازاوری یکم گشتم، یعنی پرچم تشتان برداشتم.
با این ترتیب ورزشکاران تاجیک در 11 روزی بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در عشق‌آباد همگی 51 مدال، 3 نشانی طلا، 14 مدال نقره و 34 نشانی برنجی گرفتند. منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در بین 36 دسته‌ای که با مدال های بازی ها مکافاتانیده شده است در جای 17 قرار دارد. در این بازی ها میزبانان ورزشکاران ترکمن پیش صفی را از دست ندادند. منتخب ترکمنستان در 11 روزی بازی ها همگی 244 مدال من جمله 89 نشان طلا به دست آورده است. چین با کسب 93 مدال از آن جمله 40 نشان طلا جای دوم و ایران با کسب 116 مدال من جمله 35 نشان طلا جای سوم را صاحب شدند. بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابات که با شرکت ورزشکاران 62 کشور آسیا و اقیانوس برگزار شد، شب 27 سپتامبر با یک مراسم پرشکوه به پایان می‌رسد.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
هشدار چین به دانشجویان تاجیک، خوابگاه جای نمازگذاری نیست.
سرباز بسیار عصبی بود و خودکشی کرد. پاسخ مقامات در رابطه با مرگ سربازی که 5 ماه پیش با رقص و شادی به خدمت رفته بود.
از تازه شغل نوی جوانان و دختران در دوشنبه.
دختر 16 ساله تاجیک در عراق تنها با 5 کودک وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نزدیکان 4 کودک را میگوید که در عراق تنها ماندند.
با همین مطلب های امروز آینده ساز گفتاری ویژه جوانان مهمان هر کدامی از شما است. درود از من زرنگزی نوروز شاه با دوستانی بسیار گرامی. در این گفتار هم همراه با همکارم امریدین اولیمف و دوستانی دیگر سروینوز، آرزو، شادمان و عبدالله همراهی شماییم.
سلام سلام دوستان خوب ما، باور دارم نامگوی مطالب امروزه برای شما هم جالب و مهمند و حتماً که نمیخواید این مطلب رو از دست بدهید و البته که بهترانه و آهنگ ها هم نمیشود برنامه.
البته ضمناً خبرهای ناب و مهم دیگر رو از حیات همسالانمون در داخل و خارج همین حالا میشنویم.
سلام دوستانی آینده ساز، خبرهای آینده ساز رو من افسانه کاویرشو تقدیم میکنم. رهبریت شعبه معارف شهری اندیجان ازبکستان تصمیم گرفته است آموزگاری مکتب رقمی 40 نگار احمدکریمو را که آشکارا دو طلبه خود را در درس دعای بد کرد از کار نراند. به معلمه تنها آگاهی شفاهی دادند. هفته گذشته در اینترنت ویدیویی نشر شد که نشان می‌دهد احمدکریمو دو خواننده را با چنین لفظ دعای بد می‌کند. خدا شما را جزا دهد، از پای روان محروم شوید، پایهایتان خشک شود، نتوانید دیگر به این مکتب بیایید، مرگ به شما، دعا می‌کند آموزگار. دوره معلوم گشت آموزگار دو خواننده صنف پنجم را برای آن دعای بد کرده است که از بالای او به والدینشان شکایت کردند. این حادثه ماه می سال روان رخ داده است. معاون مدیر شعبه معارف اندیجان محی‌الدین ترغنبایف گفت که رهبری شعبه معارف شهر بعد از نشر نوار مذکور در اینترنت گروهی مخصوص را تأسیس داده به تحقیق قضیه امر کرد. ماموریت مکتب باید خود چاره اندیشد. ما در نوبت خود معلم را آگاه کردیم. وزارت معارف ترکیه دستور داد است فوراً کتاب‌های درسی صنف‌های هفتم بازپس گرفته شود. این تصمیم به خاطر یک صفحه کتاب است که در آن درباره روزدن فساد و سنزور در مطبوعات معلومات داده شده است. قبلا وزارت معارف به طالب علمان صنف هفت هزارها کتاب تقسیم کرد که در یک بخش آن با سرلوحه مطبوعات آزاد به طالب علمان درباره محتوای واسطه اخباری عامه و وضع رسانه‌های خبری در ترکیه گفته می‌شد. در کتاب مذکور تاکید شده است که فشارهای افزاینده به تای اخباری اومد در نهایت به رشوه‌خوری و بحران مالی کشور میرساند. همچنین به خوانندگان سپارش شده است که به چند سال در رابطه با پیامد سنزور در مطبوعات پاسخ گویند و نظر خود را در این باره ابراز دارند. وزارت معارف ترکیه اعلان کرده است که بر عوض کتاب‌ها به خوانندگان مکتب‌ها ادبیات نوی درسی پیشنهاد خواهد کرد. مقامات ترکیه بعد از یک قضیه فسادکاری با نام رشوه عظیم در سال 2013 و تلاش تبادلات دولت و در تابستان سال 2016 با نوهای تعقیب باور گذاشته است. بنابر اطلاعی پژوهشگاه بین المللی مطبوعات در حال حاضر در ترکیه برای فعالیت کسبی 171 خبرنگار پشت پنجره قرار دارند. رسانه‌ها در قرقیزستان از جلب نورسان به معرکه ترغیباتی انتخاباتی خبر می‌دهند. در اینترنت عکس‌های نشر شدند که در آن دیده می‌شود در واخوری نامزدها با انتخاب کنندگان نابالغان هم شرکت دارند. همچنین به کمیسیون مرکزی انتخابات هم شکایت وارد شده است که در یکی از مکتب‌های ناحیه اوزگان خوانندگان مجبور شدند راست ایستاده درس خوانند. زیرا کرسی های سیمخانه های مکتب را برای واخری نامزد ها با انتخاب کنندگان به بیرون بردند. یک خواننده مکتب هم ضمن مرکه ترغیباتی نامزد آرومبیگ بابانوف روز 26 سپتامبر در بودکند با نیمتنه یا فوتبالکه با نوشتجات بابانوف حاضر شده است. با گفته این خواننده او و همسبقانش را رهبر مکتب برای شرکت در یک کنسرت دعوت کرده این نیمتنه ها را داده است. مسئولین معارف شرکت خوانندگان را در مرکه های ترغیباتی رد می کنند. قانون درباره انتخابات شرکت نابالغان را در چاره‌بینی های ترغیباتی منع می کند. در قرقیزستان ماه اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود.
دوستی عزیزی آینده ساز، نمیخوایم شما را با خبر و مطلب های جدی و دو خسته کنیم. حالا فرصت خوب است برای شنیدن یک پاره آهنگ. بعدن میرویم به شرح گزارش های وعدگی.
آهنگی هم که حالا تقدیم می شود، آهنگی نوی معروف ترین آوازخوان تاجیک شبنم سوریا است. آهنگی نو و شنیدنی.
زیکولا بامدم فرخار میرم قطیار آمدم دیار میرم قطیار آمدم دستا بگردن با جنجور آمدم بیمار میرم قطیار آمدم دستا بگردن با جنجور آمدم بیمار میرم ای دل آزار ای دل آزار مرا با غمی دوریت میازار هی دل آزار هی دل آزار مرا با غمی دوریت میازار کلام جان گذر داری نداری سوزم خبر داری نداری من می سوزم زی عشقی ناتوانه زی عشقی ما خبر داری نداری من می سوزم زی عشقی ناتوانه زی عشقی ما خبر داری نداری
نوی شبنمی سورایو بود در آینده ساز. ضمن خبر نو از این آیله آوازخوانان هم برگزاری یک کنسرت نو است که در ماه اکتبر در نظر گرفته شده است. شبنمی سورایو با مادرش سورایو قاسم و فرزانه خورشید و فریدون در ماه اکتبر در آمفی‌تئاتر دوشنبه کنسرت خود را برپا میکنند. ماه پیش بعد خاموشی طولانی یک جا در کلوب برای مخلصان برنامه کنسرت تشکیل کرده بودند.
بله، خبر خوب برای جوانانی که عاشق صدای شبنم و فرزانه هستند. اما برای جوانانی که ارزو و نقشه تحصیل در خارج را دارند یک خبری نچندان خوب داریم. مقامات تاجیکستان بعضی از سازمان‌های مستقل از جمله مولتیکیت و تی ام اینترنشنال را از حق انتقال جوانان برای تحصیل در خارج محروم کرد و سازمانی سکورپ را پوره بسته است. مسئولین وزارت معارف گفتند که این سازمان‌ها بدون مشورت به انتقال جوانان به دانشگاه‌های خارج مشغول بودند. هم‌اکنون آنهایی که در خارج تحصیل کردن را آرزو دارند باید تلاش کنند بورسیه‌های وزارت معارف را به دست آورند. خطی فعالیت چنین سازمان ها را برخی از تحلیلگران یک نوع مناپولیا یا از خود کردن بازار تحصیل در خارج می نامند.
طبق اطلاع رسمی اخیر در حال حاضر در کشورهای دیگر بیش از 10,000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکند که 60% آنها در دانشگاه روسیه بودند. ضمناً در این اواخر توجه جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه های چین هم زیاد است.
بله، ضمناً ماموریت دانشگاه های ولایت خودمختار شینجان اویغور چین به دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان تاجیک هشدار داده است که در صورت پیدا کردن ادبیات مذهبی و یا جای نماز از خوابگاهشان آنها را بدون گفتگو از دانشگاه و قلمرو کشور خارج میکنند. آنها گفتند خوابگاه جای نمازگذاری نیست.
بله همکار ما عبدالله یشور در این باره با دانشجویان تاجیک چین صحبت کرده و در این باره گزارش هم دارد. حالا او را میشنویم.
دولتبک احمدوف یک دانشجوی تاجیک که در دانشگاه زبانهای شهر ارومچی میخواند روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزاد گفت سال نو تحصیل در دانشگاه با یک جلسه ویژه ماموریت شروع شد. وی گفت
اما معلمی که سردار یک ریاستی همین دانشگاه است و خیلی تاکیدانه گفت که سال گذشته چند نفر از دانشجوها وقتی از اتاقهای خوابشان جای نماز یافتند یا حتی کتابهای دینی به مثل قرآن و یگان شرح و حدیث ها بودند آنها را از دانشگاه خارج کردند. یعنی به این منظور که شما نباید در اتاق خوابتان جای نماز داشته باشید.
این دانشجوی تاجیک گفت صدارت دانشگاه با صراحت تاکید کرد که در صورت یافت شدن جای نماز در اتاق خوابگاه، ادبیات دینی و یا به درس حاضر نشدن در روزهای جمعه آنها امکان تحصیل اقامت در چین را از دست می دهند. احمدوف گفت ماموریت دانشگاه در برابر این طلبات اینچنین تاکید کرد که دانشجویان خارجی در چین حق کار کردن را ندارند و در صورت آشکار شدن فعالیت‌های پنهانی دانشجو در یگان شرکت او از کشور رانده خواهد شد. صدارت دانشگاه به ما هشدار داد که با خود کتاب‌های دینی نآوریم و در داخل کمپوس به عبادت مشغول نشویم، ابراز داشت این دانشجو. هم صحبت ما گفت بسیار دانشجویان تاجیک در چین بعد از کمی بلد شدن با زبان چینایی به جستجوی کار میپردازند و عمدتاً برای تاجران تاجیک که به چین برای خرید مال میروند ترجمانی میکنند. احمدوف گفت با وجود طلبات سختگیرانه دانشگاه‌های چین از جمله دانشگاه او همه شرایط را برای زندگی و تحصیل خوبی دانشجویان فراهم کرده است. دانشگاه با ما خوابگاه، ادبیات تعلیمی و ادرار پولی میدهد که قریب $500 است، افزود احمدوف. در چین عین زمان بیش از 3000 دانشجوی تاجیک در 112 دانشگاه و مکتب‌های عالی این کشور تحصیل می‌کنند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سفر دو هفته قبلش به چین در نزد دانشجویان تاجیکی دانشگاه سینخوا سخنرانی کرد و گفت سال 1994 نخستین بار دو دانشجوی تاجیک به چین برای تحصیل آمدند، اما عین زمان شماره دانشجویان به 3000 نفر می‌رسد. نگرانی چین از وجود دانشجویان مذهبی در حال است که برخی از شهروندان آسیای مرکزی بعد خارج شدن از کشورهایشان با هدف کار و تحصیل در محدوده زبانی و فرهنگی قرار میگیرند و تکیه به مشترکات مذهبی میکنند. سر از سال 2014 هزارها شهروند آسیای مرکزی در مسجدهای روسیه تندرو شدند و راه جنگهای خاورای میانه را پیش گرفتند. چندی از تاجران تاجیک که سر چند وقت برای وارد کردن مال به ارومچی سفر میکنند میگویند قسمتی از تاجیکان که در این شهر مشغول کار و زندگی بودند از چین اخراج شدند. در سفارت چین در دوشنبه از تعداد دیپورت شده ها و سبب اخراج شهروندان تاجیکستان از چین اظهار بی اطلاعی کردند. اما کارشناسان میگویند چین از حرکت های جدایی طلبانه برخی از گروه های مذهبی در ولایت خودمختار شینجان نگران است و از این رو به هر گونه گرویش جوانان به سوی مذهب و تندگرایی حساسیت نشان میدهد. عبدالغنی محمد عظیموف یک مسئول مرکز تحقیقاتی آسیای میانه، یک کمربند یک روح چین در تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
اگر در چین یک سیاست است، یعنی مبارزه با ضد بدبختی نام باشد از تروریسم، افرادگرایی و جدای خواهی، برای همین در سال آخر در اونجا یعنی در ولایت خود مختار سینجان یوغور خطای وضعیت خیلی متشنج است، چون که یک طرف حکومت کوشش میکند که صلح و ثبات را باید تامین کند، از دیگر طرف این مبارزه با ضد جدای خواهان است. برای همین ریش یا که دیگر چیزا که آنها پیشگیری میکنند که حتی منشان دانشجویان بین المللی که یا که خارجی که از بیرون میبیان آنها به صف این جدای خواهان وارد نشوند.
ارومچی مرکزی ولایت خودمختار شینجان اویغور چین دومین شهر این کشور است که بین آن و دوشنبه پروازهای مستقیم صورت میگیرند. اکثریت تاجران تاجیک نیز محض از همین شهر لباس و پایافزار، ماشین و تجهیزات، مصالح ساختمانی و غذایی به تاجیکستان وارد میکنند.
تشکر از عبدالله برای آنهایی که در چین تحصیل علم دارند. ما در هر صورت موفقیت میخواهیم. امریدین، چرا خاموشی؟ این گزارش تبت را خیره کرد چی؟
نه فقط میدونی میخواستم از سواری کنم زرنگه.
اه ما که درباره چین و دانشجویان صحبت داشتیم، یک بار چی به یاد از توزی برد تو رو؟
من چند روز باز در این فکرم، از روزی که در پایگاه جمهوریوی از سواری در نوروزگاه شرکت کردم و دیدم که چقدر جوانان با شوق از توزی میکنند، واقعا یک حلاوت دارد.
اوه ما با دو کامیرهایت رو پرتفته شغل را عوض نکنی.
نه چرا، از سواری به شغل آدم هیچ خلل نمی رساند زرنگز، برعکس به کس نیروی تازه می بخشد. می دونی جوانان در این اخیرها به این نوع ورزش خیلی شوق زیاد پیدا کردند.
شما مردها کو خوب است که با چنین مشغولیت ها خستگی های خود را رفع می کنید، ما چی کار کنیم اخیر؟
چرا فکر می کنی زنان باید این کار را نکنند زرنگز؟ می دونی چی؟ میدونی چه قدر دخترانی از سوار هم زیادند حالا در تاجیکستان، زمینن اکثریت از 14 تا 18 سالند. اگر با من باور نکنی بیا با یک صحبت همکارمون ارزودای لطیف با ارباب میرزا شمسیوف که یک محقق صحای اسب پروری است گوش میکنیم.
وقتهای اخیر با اسب توزی، اسب دوری، آدمانی ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این کار رو یا این چیز رو یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند.
البته اکنون با اون معنایی که در رگ و خون انسان اسب همچون گین، همچون یک اگر کدام آدمی که یگان مرتبه اسب را سواری نکرده باشد و یک مرتبه سوار شود، همه خودش را کمچکل یک سرفراز، یک سربلند حس میکند. یک گپی دیگر هست، بسیار گپی گوارا هست، قنات آدم و دولت انسان به حساب میرود اسب. برای چه آدم های ثروتمند به این معجزه خداوندی بسیار شوق و هوس دارند، همین را گفتم ممکن است که کمبغل اسب را پیش گرفته نمیتواند. بوی آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره مند شود.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌بازی شغل می‌ورزند و در پایگاه‌ها اشتراک می‌کنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتند ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه‌ها یک مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی، یک دلیری طلب می‌کند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که پایگاه ها یک پایگاه با بانوان بخشیده میشود، صاحبی جایزه های نقض هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان مثال چی بگیم از 15 ساله، 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبوس پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله.
بابای میرسن.
بله بسیار ممکن است.
تشکر. چند روز پیش دسته بوسکش های تاجیکستان در اولین مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان موقع سیوم، جای سیوم را اشغال کرد. من از شما سوال کردنیم که بوسکش های ما به اسب خود رفتن در اونجا، آیا این تاثیر رسان با اونها و چرا به اسب های خود رفتن؟
البته با فکر من برای اون است که همین مسئله خرج و مرگ کمترک زیاد شد، استفاده مبلغی که اون برای اونجا بردن اسب و همین ممانعت شد. با فکر من
بگید که عموما نرخ بلندترین در دنیا و عموما در تاجیکستان نرخ های اسب های دونده چه خیل است؟
اسبایی که در موردی پایگه قرار میگیرند و اونها در اوکسون بعدی 4 سالگی و 5 سالگی پیشنهاد کرده بشوند، ذات اسب تاجیکی تا 20 هزار دلار نرخ و نواد دارد در همین شب و روز. 20 هزار دلار و یکی نماینده خودی ذات میشود و بعد نامی غالبی یا که چمپیونی ذات میگیرند. اسبایی که دیگر زود مثال زود اصلی سواری انگلیسی بگیم که باید دائما در پایگاه اشتراک میکنند، چیلی که من اطلاع دارم سال گذشته یک اسب در اوکسیون بین المللی قیمت 200 میلیون دلار رو به خود گرفت که با لقب فرینکل بود، از طرف یک شیخ عرب پیشنهاد شده بود، 200 میلیون دلار سودا شدگی بود.
تشکر از همکاری منرزلوی لطیف برای این صحبت. ضمناً یگان روز ما هم باید از توزی رویم، ولی حالا باید یک آهنگ بشنویم.
بیای نازنینم ببوسم لب تو را، بیای مجبینم ببویم زلف تو را، بیای
ویژه گفتاری آینده‌ساز را با مطلب‌های دیگر پی می‌گیریم. جسد سربازی را که 5 ماه پیش در یک مراسم کولچه‌گزان با رقص و شادی و اختیاری از ناحیه قبودیان ولایت ختلان به خدمت ارتش رفته بود، روز 25 سپتامبر به خاک سپردند. محمود خوجا قطب‌الدینوف 22 ساله از دهه فراغت جماعت دهاتی تخت سنگین روز 1 اپریل امسال به ارتش رفت و در قسم حربی 05-10-58 متعلق به گارد ملی در حدود شهر راغون خدمت می‌کرد.
دهشت نشر چنین خبر و مخصوصاً در شب و روزی که موسم دعوت جوانان به خدمت شروع شده است، به این معرکه البته به تأثیر نمی‌ماند. اما چه علاج که چنین حادثه‌ها ادامه می‌یابند و خبرها در باره مرگ سربازان در ارتش کم نمی‌شوند.
همکار ما ارزوی کریم در رابطه با مرگ محمود خوجه 22 ساله از قبادیان گزارش دارد.
محمد خوجه قطب‌الدینوف 22 ساله از دهه فراغت جماعت دهات تخت سنگین ناحیه قبادیان 1 اپریل سال جاری پس از رقص و بازی در مراسم کلچه‌گزان به ارتش رفت. اما این جوان شام 23 سپتامبر در قسم نظامیش در شهر راغون از ناحیه شکمش تیر خورد و به هلاکت رسید. جسد او را به ناحیه قبادیان آورده به خاک سپردند. مقامات ادعا دارند که وی خودکشی کرده است. آنها به مسئولین جماعت و خانواده محمد خوجا گفتند که شبانگاه در قسم نظامی عصبی شده و با سلاح خودش را از ناحیه شکمش پرانده است. اما خانواده این جوان به گفته این مقامات باور ندارند و طلب دارند تا این قضیه به طور منصفانه رسیدگی شود. محرم یعقوب و رئیس جماعت دهات تخت سنگین میگوید در بدن سرباز جوان مرگ محمد خوجه قطب‌الدینوف آثار لت و کوب دیدن نمی شود. هرچند جناب یعقوبوف میگوید به آنها گفتند که سرباز در نتیجه عصبانیت در قسم نظامی از تیری کلشنیکوف خودکشی کرده است. حال آنکه محرم یعقوبوف میگوید قبل از خدمت سلامتی محمد خوجه خوب بود و حتی 40 روز پیش پدرش به خبرگیری وی به قسم نظامی رفته بوده است.
یعقوب بود تماس نبود یعقوب چی نبود یعقوب کمزی نبود کسی در سرش خود خیلیش خوشه پرانده خب قبل رفتگی بود یکی موقعی دیده بود شما آده بود.
مقامات حکومت ناحیه قبادیان میگویند که پدر و مادر سرباز دیگر شکایت ندارند، به تقدیر تن داده باور دارند که پسرشان خودکشی کرده است. اما احرار الدین قطب‌الدینوف پدر سرباز میگوید باور ندارد که پسرش خودکشی کرده باشد. هرچند وی نمیداند به کجا مراجعه کند، اما میخواهد تا این قضیه به طور منصفانه رسیدگی شود. احرار الدین قطب‌الدینوف میگوید اولهای ماه آگوست پیش از سفرش به مهاجرت کاری پسرش را خبر گرفته بود. در چند سال اخیر حادثه های زیادی مرگ سربازان در قسم های نظامی در تاجیکستان به وقوع پیوسته است که سبب هایشان را مختلف میگویند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 26 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در 4 سال اخیر حدود 10 حالت مرگ سربازان را در قسم های نظامی آشکار کردند. خانم صمد و میگوید که به مرگ سربازان در قسم های نظامی خصوصا در وقت دعوت بهاری به رفت این معرکه تاثیر میگذارد و اختیاریان کاهش می یابند.
البته اشتغالات سوالی است چون که بولی دای نام خبر دور می شود و خیلی دارم که بچه هم خبر دور شده روزی نشده می تیسی را سکلتی هر
در تاجیکستان در یک سال دو بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح کشور و آزار سربازان یکی از عامل‌های پهرز جوانان از خدمت در قسم‌های نظامی گفته می‌شود. مقامات در جنوب تاجیکستان در بهار و تیرماه از معرکه‌های مختلف مثل برگزاری برنامه‌های کنسرتی در سفربرکنی جوانان کار می‌گیرند. محمد خوجه قطب‌دینوف یکی از 20% شماره دعوت شده های بهار ختلان در سال جاری است که همگی بعد 5 ماه جسدش به خانه آشان سپرده شده است.
تشکر از آرزو. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نزدیکان عایشه 16 ساله دختر تاجیکی را جستجو دارند که بنا به گزارش روزنامه‌نگاران روس در عراق با خواهر و برادران تنها مانده است.
بله، در این گزارش گفته می شود عایشه 16 ساله با همین سن نورسی علاکه شوهر کرده و بیوه مانده است. این بار اول نیست که در رسانه‌های خارجی درباره کودکان تاجیک در عراق گزارش می‌دهند. سرنوشت این کودکان در کشور جنگ زده و بدون پدر و مادر چی می‌شوند نامعلوم است و این هم معلوم نیست که آیا آنها به وطن برگردانیده می شوند یا خیر. قصه عایشه و برادران او را در یک گزارش از سرویناز روح الله می شنویم.
تلویزیونی رشد تودی از حیات سه کودک بی‌سروبانی تاجیک همراه خواهر کالونیشان عایشه 16 ساله در یتیمخانه بغداد گزارش داده است. طبق این گزارش عایشه 16 ساله که شوهر جنگجویش به هلاکت رسیده است همراه با والدین در موصل عراق زندگی می کرد و بعداً به تل عفر آمد. فعلا عایشه 16 ساله همراه دادرش عبدالله 9 ساله و محمد 3 ساله و خواهرش فاطمه 7 ساله در یک که از این خونه های بغداد قرار دارد. عایشه در صحبت با گزارشگران میگوید:
من نمیدونم پدر و مادرم در کجایند. آنها در موصل بودند و وقت جنگ سر شد من به تل عفر رفتم.
عایشه افزود که همراهشان یک زنی روسی دیگر نیز بود که در راه جان داده است و نورسی تاجیک کودکان یتیم زنی روس فوادیم 4 ماهه و مریم 3 ساله را نیز با خود گرفته است. او در مورد کودکان روسیگی میگوید:
پدر اونها بر وقت فوتیده است. مادرش باشد همراه ما بود. وقتی به یتیمخانه می آمدیم از سببی که دل آن زن بیمار بود در راه فوتید و من کودکان را با خود آوردم.
در گزارش گفته می شود که زنی فوتیده از روسیه بوده، اسمش معلوم نیست و نام شوهرش سمیر بوده است. این باری دوم است که تلویزیونی رشد تودی در باره شهروندان تاجیکستان خبر می دهد. قبلا تلویزیونی مذکور در باره مریم یک دختری 8 ساله خبر داد که گفته می شد از تاجیکستان بوده، والدینش در جنگ های عراق و سوریه کشته شدند. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است آنها علاقه به جستجوی نزدیکان این کودکان شروع کردند. به گفته او آنها در این رابطه با خبرنگاران روس هم که در عراق قرار دارند در تماسند و در باره این کودکان معلومات جمع آوری دارند. هفته قبل سازمان شورای نروژی در امور پناهندگان از نگهداری 31 خانواده تاجیکستانی و کودکان آنها در قرارگاه در موصل خبر داده بود. با اطلاع این سازمان بعد چند روز شروع حساب و کتاب پناهندگان در یک قرارگاه اضطراری در موصل مشخص شده است که در میان آنها 31 خانواده تاجیکستانی هم هستند. قبلا این سازمان گفت که شماری زنان و کودکان تاجیک در این پناهگاه از 10 نفر زیاد نیست. این پناهجویان بعد تارومار شدن پایگاه دیش در شهر تلافر عراق به اینجا آمدند. این پناهگاه زیر نظر حکومت عراق قرار دارد و برخی سازمان‌های بین‌المللی بشری با اون حکومت میکنند. حکومت عراق گفته بود که میخواهد از راه سفارتخانه های کشورها پناهندگان را دوباره به وطنشان فرستد، چون که توانی دور و دراز نگاه داشتن آنها را در این مکان ندارد. شرایط نگهداری پناهندگان را میلانی مرخم خاکسار ولی از روی معیارهای ضروری ارزیابی کرد و گفت آنها در خیمه ها به سر میبرند، با غذا و کمک طبی دسترسی دارند، در روی ماتراس یا کورپچه شب را روز میکنند و خیمه هایشان پیوسته تمیزکاری میشود.
تشکر از سروینوز. گزارش آخرین در گفتار امروزه آینده ساز رو شنیدید. ما با شما خداحافظی نمیکنیم، فقط به دوست عزیزمان میگویم تا برنامه دیگر آینده ساز خدا نگهداری شما.
بله، با ما نوشتن و زنگ زدن رو فراموش نکنید. 224-0877 و ozodi.org.
نگو نگو که شبیه سیاه سحر نمیشه.
درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 27 سپتامبر را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه: در تاجیکستان تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند و میگویند هدف پیشگیری از هر گونه خرابکاری و عملهای تروریستی احتمالی است. تاجیکان مقیم روسیه به پناهجویان روهینجا در بنگلادش کمک‌های بشری تقسیم کردند و میگویند کمک به مردم محتاج را ادامه می‌دهند.
اصلی همین مقصد بود، یکم مقصد اساسی کمک به مردم روهینجا، دوم مقصد همین بود که چشم برادرامون امروز روشن کنه که ما الحمدلله بهترین زندگی را داریم.
در عربستان سعودی زنان بعد از 10 سالها صاحب حق می شوند که زنان دیگر در تمام دنیا داشتند و زنان عرب حق رانندگی می دهند.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می آورد.
تفصیل خبرها: در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگی تاجیکستان در چند روز اخیر نظامیان و ماموران امنیتی زیاد دیده می شوند. حضور زیادی مقامات انتظامی به خصوص در پایتخت مردم را نگران کرده است. هر چند مقامات می گویند هدف تنها امنیت مردم و راه ندادن به هر گونه عملهای تروریستی است. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه در میدان اسماعیل سامانی در نزد سفارتخانه ها رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژیک تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیده اند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظران را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا افتمات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روان میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه های اصلی و جاهای سرآدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عملها و حرکت های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما می گویند که به فرق از در 3-4-5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر می رسد و آنها نیز می گویند که با تعجب سوال می دهند که چرا این تدبیرهای امنیتی یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر می شود و به چشم آنها می خورد، ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخ رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه های شهر راه های ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال اخیر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه این کشور خصوصا در تاجیکستان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین های حربی و افراد مسلح قرار دارند.
یک جوان تاجیک که برای پناهجویان روهینجا به بنگلادش کمک بشری برده است میگوید از آنهایی که پول خود را برای پناهندگان محتاج دریغ نداشتند سپاسگزار است. بعد از شروع مناقشه در میانمار و قتل صدها مسلمان روهینجا در آن کشور، بیشتر از 400 هزار نفر آنها از ترس جانشان به بنگلادش فرار کردند. کمک مالی برای پناهجویان را جوان تاجیک از مهاجران کاری در روسیه جمع آورده است.
جوانی تاجیکی که کمک مهاجران تاجیک را به پناهندگان مسلمان قوم روهینجای میانمار در خاک بنگلادش رسانیده است میگوید صدها خانواده هنوز جای زیست ندارند و عذاب نوشاکی و غذا تنقیسی میکشند.
دیدیم خیلی آدمایی را که با کمک احتیاج بدن بدن، شخصایی که حتی برای آب یعنی خچونه تای ماشین را میپردافتند بدن، شخصایی که برای نون ایقافای ما یعنی صدها هزارها مترها ایقافای ما دویدن که ما یک نولانون شمودیم.
به قول مسئول سازمان خیریه فوند تاجیک در روسیه که خیرات مردم را به پناهندگان میانمار رسانده است، به 1400 پناهنده قوم روهینجا کمک غذایی شده است. آنها گفتند مبلغ دقیقی وارد شده را با سبب هر لحظه تغییر یافتن صورت حساب، یعنی کم و زیاد شدن، اعلان کردن نمی توانند، ولی در مجموع حجم کمک کلان بود.
یگانه توجیکی که امی سفر به میانمار کرد، به گرانیس میانمار و بنگلادش، فکر میکنم من هستم. ما ایگم ایزو میکشم که بگم من هست. اینجا یک جمعیت بود که تمام مردم در این حصه گذاری کردن.
حالا در محله‌ای که پناهندگان قوم روهینجا قرار دارند، ده‌ها سازمان با کمک آنها مشغول است. پلیس بنگلادش با افرادی که با پناهندگان کمک می‌کند مناسبت خوب دارند.
عربستان سعودی که از زمان تأسیسش به زنها اجازه رانندگی نمیداد، غیر منتظره اعلام کرد که از این بعد اجازه میدهد زنان هم رانندگی کنند، ولی تا حکم اجرا گرفتن این امر تقریبا یک سال دیگر ضرور است. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه 26 سپتامبر شاه عربستان سعودی ملک سلمان امر داد که زنهای این کشور از حق ماشین رانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تعقیب زنان در زادگاه دین اسلام عنوان می شد از بین خواهد رفت. سالهای اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری ها به آن اشاره می کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سه‌شنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند.
طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشین رانی زنها نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می کردند.
ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم را به جای کارش میبرم. مدیر کرده ایستاده ایم. از این رو منتظر راننده نمونده خودمون در پای حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشاءالله به هیچ کس خطر ایجاد نمیکنم.
ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد.
ببینید، این خبر همین چند لحظه پیش اعلام شد. با فکرم این یک روز خوش است. همزمان با چوربینی های دیگری که در اونجا پیاده می شوند، این یک پدیده خوشایند است.
در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهادی در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می کند. به نوشته خبرگزاری های سعودی، امر ملک سلمان ماه ایون سال 2018 به حکم اجرا می درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود.
خبر دیگر هم درباره حق زن است، ولی حق زن در تاجیکستان. در کشور دادستانی در پاسخ به شکایت محبت دولت و یک ساکن ناحیه ولایت سغد گفته است تقاضای مقامات از او برای دست کشیدن از پوشیدن حجاب درست است. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف به دادستانی شکایت برده است که ماموران میلیسا دو دفعه او را در کوچه دستگیر کردند و از او خواستند که از پوشیدن روسری دست بکشد، هرچند ماموران میلیسا این گونه حق را ندارند. دادستانی گفته است مقامات به تشویق فرهنگ و ارزش‌های ملی مشغول هستند و توصیه‌شان به زن غیر قانونی نیست. در کشور ماه آگوست قانون تنظیم را سخت‌تر کردند و در آن آمده است که مردم باید به لباس‌های ملی هم ارج بگذارند. مقامات تاجیکستان می‌گویند حجاب، ستر و دیگر لباس‌های اسلامی برای تاجیکان بیگانه است. مقامات ازبکستان یکی از ادیبان دیگراندش را بعدی بازگشت به وطن دستگیر کردند. نورالله آتاخانوف که 2 سال در ترکیه بود روزی 27 سپتامبر به تاشکند برگشت، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه به دستانش زولانه زدند و او را بعدی بازگشت به اداره پلیس بردند. قبل از بازگشت او با سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و من نیز در صحبتی که پیش از برنامه با سراج الدین داشتم نخست از او پرسیدم که آیا ادیب ترس نداشت که دستگیر می شود؟
یک روز پیش از آمدنشون به تاشکند با ایشون صحبت کردم و اتفاقا این سوال رو دادم، نمی ترسید به ازبکستان برگردید و در فرودگاه دستگیرتون کنند؟ گفت که من غیر از خداوند از چیزی نمیترسم و توکل به خدا گفت. البته احتمال بازداشت شدنش با او معلوم بود، احتمالش زیاد بود، ولی بالاخره تصمیم گرفت. سنش 63 ساله است، همسرش و اهل خانوادهش در تاشکند هستند و به نظر من تصمیم قاطعانه گرفته که برمیگردد و چیزی که در کدرش باشه اونا میبینند.
و بعدی بازداشتش در تاشکند یا از سرنوشتی و خبری هست خویشاوندانش گفتگو کردند؟
بله، من 1 ساعت قبل با همسر نورالله آتاخانوف، نگار آتاخانوف صحبت داشتم. اون کس در یکی از نزد یکی از بناهای پلیس شهر تاشکند با من صحبت کردن و گفتن که منتظر جواب پلیس هستند و پیش از اینجا آمدنم به ما خبر رسید که پلیس با آنها گفتند که باید ادوکات گیرند، حمایتگر گیرند و علیه او احتمال زیاد است که پرونده جنایی باز میکنند.
و با کدام اتهام حالا معلوم نیست.
گویا پس از رفتنش به ترکیه خانه نورالله آتاخانوف را از پلیس بازدید کرد و گویا نشره های غیر بگویم که نشره های اسلامی فسادی گویا که و اکستریمیستی را از خانهش پیدا کردند و در اساس این اینها خواستند علیه او یک پرونده جنایی باز کنند. بالاخره این اساس شده که نورالله آتاخانوف تا محکمه احتمالاً در حبس میماند.
و در کتابش امروزها و یا روزهای ما او کدام جنبه های سیاسی و اجتماعی ازبکستان را تنقید کرد که سبب خشم حکومت شد؟
در این کتاب او سیاست کریموف را از سر تا آخر انتقاد میکند. میگوید که سیاست کریموف علیه مردمی ازبک بود. این بار اول نوشت و این کتاب خیلی معروف شد.
و واقعا بازداشتی ادیبی شناخته و دیگراندیش رو میتواند به آبروی شوکت میرزیف لطمه بزند، چون او در یک سال اخیر خود را به حیث یک سیاست مداری تا حد آزاداندیش نشان داد؟
بله بله، چون امروز من پیش از اینجا آمدنم با یکی از معروفترین ژورنالیست های ازبکستان صحبت کردم. ایشان گفتن که این سبوتاژ علیه شوکت مرزیایف است. تحریب کاری البته به سیاست علیه سیاست امروزه شوکت مرزیایف می باشد. معلوم می شود که در ازبکستان نیروهایی هستند که نمی خوان سیاست امروزه یا شوکت مرزیایف را دستگیری کنند.
تشکر سراج الدین.
تشکر.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم جان عبدالفتایف، حجبنگار شناخته، بعد از ماجرای نشر ویدیوی شهوانی از مقام رهبری تئاتر در سوخت برکنار شده است. امر برکناری را روزی 25 سپتامبر صادر کردند. در وزارت فرهنگ یک منبع به رادیو آزادی گفت مقیم جان عبدالفتایف بعد افشای کمبودی ها در تئاتر به نام پوشکین در شهر بوستان از مقامش سبکدار شد. پیشتر از این خود حجبنگار گفت که نشر نوار شهوانی که گویا قهرمانش وی است یک کاری بدخواهان است.
باوری کامل دارم که دوستان عزیز من همه مخلصان حجب خنده ای که با همراهی من بودن البته میفهمند که این راستی گفت من نیستم و آنها با هر راه و با هر خیل عملهایشون یک فشار آوردن نسبت من همچون یک حجبنگار و نمیدونم من یکان نفر پیچه گذشته باشم، نمیدونم.
مقیم جان با گروه خندین کمانش در سراسری تاجیکستان طرفدار زیاد دارد و 2 سال پیش رهبری تئاتری روسی به نام پوشکین در بوستان تعیین شد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بردیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 27 سپتامبر با یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که چند ساعت پیش از ورود این دو مقام نظامی 6 موشک به منطقه نزدیک فرودگاه کابل پرتاب شد. مسئولیت این حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. جیم متیس و ینس استولتنبرگ در کابل با پرزیدنت اشرف غنی، سربازان آمریکا و گروه ناتو که ارتش افغانستان را تمرین می‌دهد ملاقات کردند. اشرف غنی در نشست مشترک مطبوعاتی روز چهارشنبه در کابل گفت:
از حمایت مستمر و دوامدار 39 کشور عضو ناتو که زیادترین تعداد قربانیان را برای تامین امنیت و مبارزه در توریسم در کشور ما متقبل شدند تشکر می‌کنم، مخصوصا از قربانی دوامدار ایالات متحده آمریکا اظهار قدردانی و سپاس دارم.
گفته می شود موضوع اساسی صحبت ها استراتژی نوی آمریکا در قبال افغانستان بود است که آن را ماهی گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه کرد. ضمن معرفی استراتژی نو، ترامپ پیشنهاد کرده بود که عملیات در افغانستان بدون ضرب العجل، یعنی تا رسیدن به پیروزی، ادامه کند. دادگاه در نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده قریم علمی عمروف، یکی از رهبران تاتارهای قریم را در جدایی طلبی عیبدار و به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم را در غرب همچون دارای انگیزه های سیاسی انتقاد کردند. بر پایه حکم دادگاه شهر سیمفروپول که روزی 27 سپتامبر اعلان شد، علمی عمروف در مؤسسه اصلاحی کاری نگاه داشته می شود. علمی عمروف معاون رئیس مجلس تاتارهای قریم از منقدان و مخالفان سرسخت الحاق نیم جزیره از سوی روسیه بود. او اینچنین در رابطه با تعقیب تاتارهای قریم از طرف مسکو صدا بلند میکرد. 3 صاحبکار آمریکایی با فاندهای سیاسی مربوط به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نزدیک به $2 میلیون خیر کردند. این پولها در جریان مرکه انتخاباتی و بعد از انجام انتخابات انتقال یافتند. در این باره شبکه تلویزیونی ABC نیوز روز 27 سپتامبر خبر داد. با گفته شبکه، دادستان ویژه تحقیق دخالت روسیه به امور انتخابات سال گذشته آمریکا روبرت میولر این دلیل‌ها را تحقیق می‌کند. ABC نیوز میگوید سنجش در رابطه با لئونارد بلواتنیک، سایمون کوکس و اندرو اینتراتر انجام می‌شود. همه آنها با گفته شبکه ABC با رهبری بنیاد سکولکاوی روسیه و رهبری شورای دایرکتورهای شرکت رنو ویکتور وکسلبرگ رابطه دارند. این 3 تاجر پول‌ها را به حساب حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حالی وارد کردند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی معلوم شده بود. تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا جریان دارد. آوازخوان معروف حافظ مردمی تاجیکستان دوشنبه پلایف صبح 27 سپتامبر در شهر خاروغ در 67 سالگی از دنیا درگذشت. با گفته نزدیکانش دوشنبه پلایف از بیماری دل رنج می‌برد و چند سال پیش هم در بیمارستان ابن سینای پایتخت جراحی را پس از سر کرده است. این آوازخوان معروف سال 1950 در ناحیه شغنان به دنیا آمده و در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان زندگی می‌کرد. دادگاه در شهر اسلام آباد پاکستان وزیر مالیه این کشور اسحاق دار را در فساد عیبدار کرد. مفتشان آشکار نمودند که سرمایه او خیلی بزرگتر از مبلغ رسما اعلام کرده اش است. نماینده لیگ مسلمان های پاکستان، نهاد حکمران در پاکستان، به خبرنگاران گفت که وزیر مالیه اتهام را قطعی رد کرد. خود اسحاق دار از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود. بر پایه قانون های پاکستان اسحاق دار تا زمانی ثابت شدن گناهش در مقام باقی میماند. و نورالله آتاخانوف نویسنده 63 ساله ازبک بعد از 2 سال فرار اختیاری روز 27 سپتامبر به تاشکند برگشت و پلیس ازبکستان او را در فرودگاه بازداشت نموده با زولانه به اداره پلیس برد. در این مورد خبرگزاری رویترز با تکیه به همسری نویسنده گلنورا آتاخانوف خبر داد. پلیس سبب بازداشت را شرح نداده و به همسری نویسنده نیز اجازه صحبت نداده است. این نویسنده که سالهای اخیر در ترکیه استقامت میکرد پیش از پرواز استانبول به تاشکند گفت که با دعوت شوکت مرزیایف پرزیدنت ازبکستان به وطنش برمیگردد. میرزیایف چند پیش از همه ازبک های خارج دعوت کرد که به وطن خود برگردند. نورالله اوتاخونوف 2 سال قبل به ترکیه رفته بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
دوستانی کلی تاجیکستان علیه مقامات 3 شرکتی که به انتقال شهروندان کشور برای کار به عربستان سعودی مشغول بودند پرونده جنایتی باز کرده است. با گفته مسئولان دوستانی کل، شرکت های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم ها شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی انتقال داده، در موارد های آنها را به کارهای مجبوری جلب کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دوستانی کلی تاجیکستان میگوید این شرکت ها در سال 2016 و نیمه اول سال جاری چندین تن از جمله 2 زن را به عربستان سعودی به مهاجرت مهنتی سفر برنموده، در آنجا در منزل های استقامتی شهروندان عرب بیرون از بندهای در شرطنامه درج گردیده به کارهای مجبوری جلب کرده مزد معاششان را پرداخت نکردند. منبع میگوید فعلا پرونده جنایتی برای خرید و فروش آدمان با مقصد سوء استفاده کار یا خدمت رسانی مجبوری، غلامی یا رسم و عادت های به غلامی همشبه از جانب کارمندان شرکت های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم با ماده 103 قسم 2 کدکس جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. دوستانی کل در حال از آغاز پرونده های جنایتی نسبت این 3 شرکتی به کار تامین کنی خبر میدهد که در 2 ماهی گذشته حداقل 2 زن تاجیک در تجربه تلخی خود هنگامی کار در عربستان سعودی بر رادیوی آزادی شکایت کردند. شکوه آنها از پایمال شدن حقوق، ساعت‌های طولانی کار و حق کمی زحمت و گاه لتکوب و خشونت دیده نشان بود. در حال حاضر مسئولین 3 شرکتی که دادستانی کل نسبتشان پرونده باز کرده است برای ما دسترس نیستند. اما چند هفته قبل یک مسئول شرکت عبدالکریم در صحبت بر رادیوی آزادی ادعاها درباره به کارهای مجبوری جلب کردن شهروندان تاجیکستان در سعودی را رد کرده بود. این هم صحبتی ما که خود را لطفی حاجی بیبی معرفی کرده بود، گفت شوهر او شرکت عبدالکریم را تأسیس داده، تنها 3 ماه فعالیت کرد و ماه ینوری سال روان فعالیت آنها و 2 شرکت به این مانند بر هم خورد. با گفته این هم صحبتی ما، شوهرش استاد زبان عربی بود و او پیش از فرستادن زنان به سعودی با آنها درس میداد تا در این کشور چگونه رفتار کنند. این هم صحبتی ما میگوید
همی وای کرده درس دادن نمود درس چی سول میرای چی خیلی باید بفهمیدم آدم چی خیلی خونه چی خیلی سول این فعالیت داشت کور نزد دادم و میرفتم میمودم از اون جمله من خودم رفتم جو کور کردگیم یکمین آدم هایی که همین را حق شدن رفتن کور کردن همون گفتی گپو نیزوم مهاجرت مهاجرتی را بفهمیم چی خیلی کور را گفتن این هم نوم خود مودم رفتم کور کردیم خیلی الحمدلله اینا
اما خانم لطفیه تصدیق میکند که در صحبتهایش پیش از سفر به زنان تاجیک میگفتند که به اجازه صاحب خانه عرب حق بیرون شدن از خانه و رفتن به مکان دیگر را ندارند. این همصحبتی ما بدرشکی زنان عرب را مشکل اصلی برای زنان تاجیک عنوان کرد، چون به گفته او زنان عرب از حسیات رشک به زنان تاجیک در منزلهایشون روی خوش نمیدادند.
یگون ادم دیگر نمیفرستونیم نه گفتی گپو بس کریم اما ادمای فرستوندگی کینسون روی کردگی بودیم یک قسمشه گردونده ما همگی 26 کس روی کردگی بودیم 13 کسه گردونده آوردیم 13 کسش ماشالله کور کرده سودان از جهت خیش تاوری خودم کور کرده سودان هر مو فرستونده سودان هرچ کردن یگون کم بودی ندارم رایو.
با قبل این هم صحبتی ما در عربستان سعودی شرکت های بزرگی بودند که شهروندان کشورهای دیگر از جمله سنگاپور و اندونزی را برای کار به سعودی می آوردند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کار ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنت تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زن تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه فرستاد. به گفته وی این درخواست شکرجان ظهروف وزیر آن وقته مهنت را به خشم آورد. آن زمان دولت تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشورهای خارجی کمیسیه مخصوص تأسیس کرده و توسط این کمیسیه 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفتند که برخی از این زنها قربانی بازار فحشا شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه 26 سپتامبر به مقام های اقلیمی کردستان این کشور 72 ساعت مهلت داد تا نظارت فرودگاه های این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. چون چرا این قضیه را از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نخست وزیر عراق حیدر العبادی در نشست خبری گفته است دولتش هم پروازهای بین المللی به کردستان عراق و یا به خارج از آن را در این سه روز ممنوع خواهد کرد تا فرودگاه های واقع در اقلیم کردستان عراق تحت کنترل حکومت مرکزی قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفته است که در صورتی در اختیار حکومت مرکزی قرار ندادن فرودگاه های اقلیم کردستان عراق، بغداد از کشورهای همسایه خواهد خواست تا مرزهای خود را با این منطقه ببندند. دو فرودگاه شهر اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان فعال هستند و به طور معمول شرکت های هوایی از آلمان، اردن و ترکیه به این فرودگاه ها پروازها انجام می دهند. ایران نیز تا روز یکشنبه که مرزهای هوایی خود را برای اقلیم کردستان بست، پروازهای به این منطقه انجام می داد. نخست وزیر عراق که یک روز پس از همه‌پرسی استقلال کردستان سخن می گفت، دوباره هر گونه مذاکره بر اساس نتیجه‌های همه‌پرسی در این منطقه را رد کرد. نخست وزیر عراق گفته است که حکومتش طبق قانون اساسی عمل می کند و نتیجه‌های این نظرپرسی را قبول ندارد. در همین حال مسعود باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه از بغداد خواست تا درها را برای مذاکرات جدی بگشاید. با گزارش خبرگزاری ها آقای باریزانی همچنین از جهان خواست و آرزوی میلیون ها تن از مردم که در همه پرسی استقلال رای دادن احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از برگزاری این رای پرسی اظهار تأسف کرد و آن را یک اشتباه خواند. آقای اردوغان گفت:
açıkçası biz son ana kadar
اگر به طوری آشکارا بگویم، ما تا آخرین لحظه انتظار نداشتیم که این منطقه کردنشین عراق به چنین خطر راه می دهد و رفرندوم برگزار می کند. معلوم شد که ما اشتباه کردیم. قرار نظرخواهی که بدون مشورت قبول شد، در حالی که رابطه های ما در سطح بسیار بلند قرار دارند. این یک خیانت است.
ایران، ترکیه، سوریه، سه همسایه عراق با این همه‌پرسی مخالفت کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد نیز از مقام‌های اقلیمی کردستان عراق خواسته بودند تا همه‌پرسی را برگزار نکنند. مسعود باریزانی همچنین گفته است که اقلیمی کردستان عراق پس از این همه‌پرسی وارد مرحله نوی شده است و عین زمان از حکومت مرکزی عراق خواست تا از تهدید کردهای این کشور دست بردارد.
باشی در برم دو چشمانی جادویت دلم رو برده از برم برا تو کردی غم با شب تو بروزم بیدو دیگر مدی هماسو بیا تو آخر شندو دل برم ای دل برم دل برم ای دل برم باشی در برم دو چشمان جادویت دلم رو برده از برا مرا تو کردی غم بود شب تو بروزم بیدود دیگر مدی هموزو بیا تو خیشن دو دلبرم ای دلبرم
دلبرم ای دلبرم
دلبرم ای دلبرم